أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، شیئان یکره و مبن آدم، دو چیزن که بنی آدم دوست ندارن، ازشون خوششون نمیاد. یکی مرگ، در حالی که والموت و راحت للمؤمن من الفتنه، مرگ مؤمن رو از درد سرهای دنیا راحت میکنه. و یکره و قلت المال، کمی مال رو خوشش نمیاد انسان بنی آدم، در حالی که و قلت المال اقل للحساب، مال آدم که کم باشه حسابش هم کمتره. رضا رسول اکرم صلی الله علیه و آله اینطوری که در روایات اومده دعا میکردن که اللهم ارزقنا الکفاف، خدایا به من کفاف رو روزی کن. کفاف میگن یعنی اون مقداری که آدم نیاز داره برای زندگیش، نه بیشتر و نه کمتر. کفاف یعنی اون مقدار مورد نیاز، چون بیشترش فقط حسابش برای آدم میمونه، در حالی که نیازی بزن نداره، حالا یا جمع میکنه یا اسراف میکنه، هل خرجی میکنه و مثلا. خب عرض شد که درباره این که تزایف آیا از اقسام تقابل هست یا نیست، پنج نظریه هست. نظریه اول این بود که هرگز تزایف از اقسام تقابل نیست. گفتیم مرحوم علامه طباطبایی این رو به آخوند نسبت دادن، ولی بعد حالا خواهیم خوند که آخوند بیانشون چیز دیگه ایه، ولی بعضی کلماتشون شاید همین فرمایش علامه رو داشته باشن، ولی اون بعضی کلمات رو باید با اون بعضی دیگه ای که خیلی نص در اون نظر دیگه تفسیر کرد. خب نظر اول این بود که تزایف از اقسام تقابل نیست، به نظر ما این حرف درست بود. دومین نظر این بود که تزایف مطلقا از اقسام تقابل هست، که دیدید عبارات رو خوندیم تصریح میکردن. یکی از کسانی که این حرف رو معتقد بود علامه طباطبایی بود، که در مقابل استادشون مرحوم است شیخ محمد حسین اصفهانی قدس الله سره گفتن که حرف استاد تمام نیست و حق این است که تزایف مطلقا از اقسام تقابل هست. علامه استدلال دارن برای این فرمایششون، که این استدلال رو حضرت استاد آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه هم روی این تکیه کردن و بر همین اساس معتقد شدن که بله تزایف از اقسام تقابل هست مطلقا. پس و استدلو، این مستدل گفتیم تا اونجایی که ما اطلاع داریم علامه طباطبایی است و حضرت استاد آیت الله مصباح قدس الله سرهما، علا ان التزايف مطلقا من اقسام التقابل. بما حاصله، اگه بخوام شکل منطقیش رو بگیم این میشه. حالا اول عباراتشون رو ملاحظه بفرمایید. فراج، این میشه پاورقی در حقیقت، فراج یکی تعلیقه علامه قدس الله سره علی الاسفار جلد دو، اون چاپ شرکت دارالمعارف الاسلامیه صفحه 109 تا 110. خوندیم عبارت رو؟ به عنوان استدلال نخوندیم. همینه، بله آدرسش همین، ولی خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا خیلی از علامه عبارت خوندیم یا نه کم میخونیم؟ خب جلد 6 اینا همون جایی بوده که قولشون رو خوندیم، بله. اما استدلال مال اسفار نیست، استدلال مال جناب علامه است در تعلیقه. لذا یکی تعلیقه اسفار جلد دو صفحه 109-110 اونجا فرمودن که فإنهما قوله قدس الله سره فإنهما لا یستقان علی شیء واحد من جهة واحدة، که در مورد تزایف آخوند این عبارت رو گفته. ایشون فرموده هازا هو الحق الذی لا مریة فیه، این عبارت ها رو خونده بودیم. استدلالشون اینه فإن فرض کون کل من الموجودین به ماهیتهما معقولا بالقیاس الی الآخر یوجب توقف المعیه بینهما. فرض این که هر کدوم از این دوتا موجود، یعنی متضایفین، ماهیتشون جوری است که معقول است بالقیاس الی الآخر دیگه، چون متضایفن اونهایی بودن که یوغلان معن، یا دو امری هن که یوغل و کلون من هما بلغیاس الالآخر. یه خود همین که این طوری هست، این معناش اینه که توقف معی دارن، یعنی این بر او متوقفه اونم بر این متوقفه. ولا معنال تحقق حیف شیع الواحد، توقف معی که نمیشه در یه چیز بگی خودش بر خودش متوقفه، باید دو چیز باشه. باز در جلد 6 صفحه 172-173 روشن‌تره و تعلیقه و جلد 6 صفحه 172-173 اونجا فرمودن که فلحق ان التزایف مطلقا من اقسام التقابل و ان المتزایفین به ما هما متزایفان متقابلان و ذالک انهم ذکروا ان اضافت الشیء کونه بحیث لا یعقل ماهیته الا مع تعقل ماهیت اخرى معقولت معها فالاضافت نسبت متکرره و المتزایفان هم الشیعان المعقول کل من هما مع الآخر و بالقیاس الى الآخر المعقول معه و بالقیاس الی و لا معنا لتعقل الشیع مع نفسهی و بالقیاس الى نفسهی. اگه بخواد دوتاش یه جا جمع بشه لازمش اینه که یه شیع با خودش قیاس بشه، این که نمیشه. و این شیء تفقل لا معنال تخلل نسبت المتکرره بین الشیء و نفسه فکل متضایفین متغایران لذاتیهما و هو التقابل. پس هر متضایفینی اینطورن. در نهایم مرحله 7 فصل 8 و نهایت الحکمه مرحله 7 فصل 8 اونجا فرموده المتضایفان امران وجودیان لا یوغل و عهدهما الا مع تعقل الاخر فهما على نسبت متکرره، اینا بر اساس یک نسبت شکل میگیرن که لا یوغل و عهدهما الا مع تعقل الاخر المعقول به، هیچ نمیشه تعقل کرد مگر با تعقل دیگری. ولذالک یمتنع اجتماعهما فی شیء من جهت واحده، لذا نمیتونن اجتماع بکنن لاستحالت دوران نسبه بین الشیء و نفسه، چون محاله که نسبت بین شیء و خودش برقرار بشه. حضرت استاد الله مصباح هم و تعلیقت شیخنا المحقق علا نهایت الحکمه، این چاپ جدیدش میشه صفحه 243 حاشیه 223. اونجا که علامه فرموده امران وجودیان لا یوغل و عهدهما الا مع تعقل الاخر در تعریف متضایفین فرمودن که وقد سبق فی المتن ان المضاف الحقیقیه و نفس الاضافه دون الموضوع المتصف به بهاوات فتقابل نتزایف یکون فی الواقع بین الاضافتین مثل اضافت الابوت و اضافت و سر تقابل بین المتزایفین، این مهم اینجاست، سر این که متضایفین متقابلن اینه که ان کل واحد من المفهومین مشتملون علا نسبت الال آخر، هر کدوم از این دوتا معنا نسبت داره با دیگری. فالمفروض فیه ان هناک مفهومن آخر یضاف الیه، پس در این تقابل فرض اینه که یه چیز دیگه هم هست که این به او اضافه داره. وقت و اعتبارهما واحدن یناقض هذا الفرض، اگه بگی هر دوشون یه جا جمع شدن که این فرض رو از بین میبره، تناقض لازم میاد، یعنی در عین اینکه مضاف به غیره مضاف به غیر نیست. خب اگه این استدلال رو بخوایم به شکل منطقی تقریر کنیم با توجه به همه عبارات، این مقدمات از توش در میاد. ما حاصله این است که مقدمه اول المتضایفان هم المضافان الحقیقیان، میگن در بحث اضافه گفتن ما یه اضافه حقیقی داریم و یه اضافه مشهوری. اضافه حقیقی خود اون وصفه، پدر بودن و فرزند بودن، اون پدری و فرزندی، یعنی اینا اضافه است، نه ذات پدر و نه ذات پدر با وصف پدری، فقط خود اون وصف. لذا گفتن اضافه از اعرازه و بسیطه، ذات که جوهره، مجموع ذات و وصف هم که مرکب میشه. پس حرف آقایون دو بزرگوار این است که متضایفان همون مضافان حقیقی هن. پدری و فرزندی. مقدمه دوم، والمضافان الحقیقیان، مضاف حقیقی هم الاضافتان المقولیتان، همون اضافه ای که از مقولاته میشه خود مضاف. همونطور که میگن ابیض حقیقی خود بیازه و کاغذ ابیض است بلعرز، اینجا میگن مضاف حقیقی خود اضافه است، اون ذات مضاف است بلعرز. مضافان حقیقی خود اضافه های مقولی هست. سوم، ولی اضافتان المقولیتان، اضافه های مقولی متقومتان به نسبت المتکرره. قوامشون به نسبته، میگن اضافه هیئتی است حاصل از نسبت متکرر. فان الهیث و ان الاضافه هی الهیئه الحاصله من النسبه المتکرره. اضافه اون عرضی است که هیئت یعنی عرض که حاصل میشه از یک نسبتی که تکرر داره، یعنی نسبتی که پدر به فرزند داره، در حالی که فرزند هم همین نسبت رو به پدر داره. چهارم، و نسبتو لا تتحقق الا مع تغایر طرفیها، نسبت باید طرفینش متغایر باشن. چرا؟ از لا معنا دل دوران نسبت بین الشیء و نفسه. معنا نداره که بگیم چیز با خودش ارتباط داره، این میشه یه اعتبار، یه لحاظ ذهنی که واقع خارجی نداره. واقع خارجی نسبت وقتی خواهد بود که طرفینش در خارج متغایر باشن. این همین حرفی است که مکرر آخوند فرموده نسبت در وجود تابع طرفینش. اگه طرفینش در خارج باشن خودش میتونه در خارج باشه، اگه طرف اینش دو چیز متغایر در خارج نباشن نسبت نمیتونه در خارج باشه.
نسبت بین ذات پدر و ذات فرزند، یا بین پدری و فرزند،
بین این دوتا وصفه. یعنی پدر بودن خودش یه نسبتی داره، نه ذات نیست. نه، ذات ها برای اینکه هر چی باشه از وصف و نسبت و اینا اون موصوفش ذاته، اما ذات به ما هو از ذات که توش ارتباط نیست. ذات اگر ارتباط داره به خاطر وصف چیه؟
نه، قبل از اینکه اون وصف انتظار بشه ارتباط بین اینا هست، بعد وصف ما میگه.
نه، این حالا ما میفهمیم مقام اثباته. اینا تو امانن، یعنی نسبت محقق شدن با وصف محقق شدن چیه؟ با همه.
نسبت خارجی رو قبول داشتن، به این حرف نمیگیم اگر دو طرف خارج بودن نسبت هم خارجه.
حالا فعلا بحث این نیست، این استدلال معناش اینه که بله نسبت دو خارج. و نسبه لا تتحقق الا مع تغایر طرفیها از لا معنا لدوران. الان خوندیم عبارتشون رو دیگه، فرمودن شما میگید نسبت به دیگری داره، پس یعنی یه معنای دیگه هست که این با او ارتباط داره. اگه بگی اون معناه نیست و فقط خود این هست، حالا ارتباطش تو خارجه یا نه، میخواد باشه میخواد نباشه، در کلام ایشون اهم از اینه که نسبت در خارج باشه.
رد علامه رو رد.
اون بله، اون در بحث کجا؟ در قضیه است. ایشون در ابتدای بحث وجود رابط میفرمان شما وقتی میگید الانسان و زاهکون، علامه میفرماد که ما در ذهن یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت. اگه این قضیه صادقه باید در خارج هم همش باشه. جناب استاد میفرماد این فرمایش تمام نیست، برای اینکه الانسان و زاهکون صدقش به این نیست که هرچی اجزا تو خارج داره تو ذهنم همون اجزا رو داشته باشه. صدقش به اینه که مفادش در خارج تحقق داشته باشه، و تحقق الانسان و زاهکون به این است که بین انسان و ذهن نسبت نباشه در خارج، به این که انسان و ذهن به وجود واحد موجود باشن. چرا؟ چون مفاد حمل هویته. شما میگی انسان همون زاهکه، خب انسان وقتی میتونه همون زاهک باشه که در خارج وجود انسان با وجود زاهک چند تا باشه؟ یکی باشه. پس نسبت باید تو خارج نباشه، این مال اونجاست. اما در زید که پسر است و امر که پدر است، اینجا ما دو تا چیز داریم که دو تا وصف دارن هر کدوم. هر کدوم این از این وصف ها تو معناش این هست که یه ارتباطی داره با یه چیز دیگری، پس باید اون چیز دیگه باشه. حالا ارتباطه تو خارج هست یا نه کار نداره، تو بیان ایشون کار نداره به اینکه نسبت تو خارج هست. میگه تو این معنا خابیده که ارتباط داره با یه معنای دیگه. وقت بعد بگیم معنای دیگه نداریم، فقط خود اینو داریم، این تناقض. پس باید دو چیز داشته باشه. حالا نسبتش تو خارجه یا نه بفرمه نیست. خب نسبه لا تتحقق الا ما تغایر تعرفه ها از لا معنا لدوران نسبه بین شیعه و نفسه. خب پس ازن المتزایفان متغایران متقابلان. متغایران یمتن اجتماع همان، اون میگیم متغایران که یمتن اجتماع هما، نمیشه اجتماع بکنن، فهما متقابلان. این حاصل است. به این استدلال اشکالات فراوانی میشه کرد، و فیه اولا النقض بالمتماثلین بل بكل امرین بینهما نسبتون من دون ان یکونا متقابلین. میگیم آقا زید و امر متماثلن، فإن تماثل نسبتون بین المتماثلین و نسبتو تستدی تغایر طرفیها، ولذا یمتن اجتماع المتماثلین. اما حالا متماثلین میشن متقابلن. ما انال و واضحون، بفرمایید معنم و واضحون الان متماثلین قسیمون للمتقابلون، و واضحون ان التماثل قسیم للتقابل. گفتیم دو معنا، یا متماثلن یا متخالفن. وقت متخالف که شدن یا متقابلن یا نیست. پس تقابل میفته تو اقسام تخالف، یعنی باید دو حقیقت باشه. تماثل یعنی حقیقتشون یکی باشه. چطور میشه که بگیم تماثل هم از اقسام تقابله؟ با اینکه این استدلال خب میگه که بابا نسبتی هست، نسبت تماثل بین زید و عمرو هست، وقتی نسبت بود باید طرفینش متغایر باشه. از لا منال دوران نسبت بین شیء و نفسه، فالمتماثلان متغایران یمتن اجتماع ما، پس متقابلن. اگه این استدلال درست باشه متماثلان هم باید بشن چی؟ متقابلان، در حالی که هیچ که اینو نمیتونه بگه. این اولا. بله، حالا میشد جور دیگه هم بله تقریر کنید.
در حقیقت اشکال باز به یه مقدمه است. مقدمه
بله، اشکال به اصل دلیل هم برمیگرده به اشکال به یه مقدمه. یعنی ما که نمیتونیم بگیم همه مقدمات درسته، ولی در این حال چیه؟ اشکال هم وارده. اشکال به دلیل یعنی دلیل بودش اشکال، یعنی یه یکی از مقدماتش حداقل اشکال. این اول. و ثانیاً ان النسبه تستدی تغایر طرفیها فی ظرف وجودها. یه انما بذاریم خود نسبت. درسته که میگه تغایر باید داشته باشه طرفینش، اما خود نسبت اول باید ببینی کجا هست. نسبت استدعا داره که طرفینش متغایر باشن، ولی در همونجا که خود نسبته هست. و این کانن تن نسبتو خارجیتن استدعت تغایر طرفیها فی الخارج. مثل نسبتی که بین زید و عمر، زید و عمر در خارج یه نسبت خارجی دارن، یا میز و کتاب، کتاب با میز در خارج ارتباط داره. خب چون نسبت در خارجه، طرفینش هم باید در خارج باشه. و ان لم تکن خارجیتن، اگه نسبت خارجی نباشه، لم تستدع الا تغایرت طرفیها فی المعنا. و المتضایفان علا قسمین، قسمون ان نسبتو فیه خارجیتون، کما فی العالی و سافل و المحرک و المتحرک و قسمون تکون لا تکون نسبتو فیه خارجیه کل عالم و المعلوم فی علم الشیء به نفسه. زید به خودش علم داره، هم عالم هم معلوم. زید به خودش علاقه داره، و المحب و المحبوب فی حب الشیء به نفسه. محب و محبوب متضایفه، حالا میخواد محبوبش غیر خودش باشه، میخواد محبوبش خودش. چرا؟ چون تعریف تضایف در هر دوش هست، امران وجودیان یا غلان من. عالم و معلوم متضایفه، چه عالم، چون عالم بدون معلوم نمیشه. حالا خواه معلوم خودش باشه، خواه معلوم غیر باشه. پس اشکال دوم اینه که نسبت انما تسعی تغایر طرفه فی ظرف وجوده ها. اگه نسبت خارجی باید طرفه اینش در خارج تغایر داشته باشه، اگه خارجی نیست تغایر طرفه فقط در معناست. فدلیل افت سومن المدعا، مدعای شما چی بود؟ این بود که تضایف مطلقا از اقسام تقابله، در حالی که این استدلالتون فقط میگه تضایف اونجایی از اقسام تقابله که چی باشه؟ که نسبت خارجی باشه. حال میگم اونو فراج الاسفار جلد 3 صفحه 386 فرمودن نسبت بین الوجود والماهیت مجازیتون از لا تغایر بین هما الا به حسب تحلیل فنسبتو و این اوجبت تغایرت طرفین. نسبت ولو این موجب این است که دو طرفش متغایر باشن، لکن اوجبت و فی ظرف تحقق ها، نسبت تغایر طرفین رو ایجاب میکنه، ضروری میکنه، اما در ظرف تحقق خودش، لا فی ظرف ناخر. فنسبتو امکانات متحققتن فل خارج کل عبوبت والبنوه والکاتبیت والمکتوبیه اوجبت تغایرت طرف اینه فل خارج. ولذالک یستحیل ان یکون الاب والابن المضاف الیه ذاتن واحد. و اما اذا کانت النسبه تحققها فی اعتبار العقل دون الخارج کانت تغایر طرف اینه ایزن فی ظرف النسبه و به حسبها. پس بنابراین اینی که شما فرمودید این دلیل مدعای شما رو اثبات نمی‌کنه، مدعای قول دیگر اثبات نمی‌کنه. اونا میگن متضایفان از اقسام متقابلان هست اگر نسبت خارجی باشه. این فرمایش مال اونا خوبه، نه مال شما که قائلید به این که متضایفان مطلقا از اقسام متقابلان. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، کی گفته که متضایفان متغایر میشن متقابل؟ و ثالثاً ان المقدمات لو تمت، اگه این اصطلاح درست باشه که حتما درست نیست، برای اینکه متماثل این رو وارد کرد در خودش و شامل متماثل، ولی حالا لو تمت اگه این مقدمات تمام باشه لم تثبت از یاد من تغایر طرفین. خب و عین ذالک من التقابل، تقابل که فقط تغایر طرفین نیست، فإن التقابل هو کون المتغایرین متعاندین متنافیین به ذات. تقابل صرف این نیست که دو چیز غیر هم باشن، این در حقیقت جواب حلیه. گفتیم اگه این اصطلاح تمام باشه متماثلین اینو شامل میشه چون هم متغایرن، اما حقیقتش اینه که این اصطلاح خرابه، چون استدلال میگه متغایران متقابلن، در حالی که هر متغایران اینی که متقابل نیست. متغایران باید جوری باشن که همدیگر رو طرد کنن تا بشن متقابل. پس هوا کون المتغایر متعاندین متنافیین به ذات، و دلیل قاصرون ان اثبات ذالک، دلیل که اینو اثبات نمیکنه. دلیل میگه نسبت که هست باید طرفینش متغایر باشه، فقط اثبات میکنه تغایرشون. اشکال سوم، بخش چهارم و رابعا، شما فرمودید که متضایفان همون مضاف های حقیقی هست، ان المقدمه الاولى ممنوعه، فان المتضايفين على ثلاثه اقسام. دو چیزی که امر وجودی ان و یعقلان معن سه قسمن، البته بل استقرا ما سه قسم پیدا کردیم، ممکنه یک کسی بیشتر دقت کنه بیشترم پیدا کنه. قسم اولش المضافان الحقیقیان، اونی که شما میگفتید، بله اون یه قسم از متضایفانه، و همل وصفان الحاصلان من نسبت واحده. یه نسبت دوتا وصف تولید میکنه، گفتن اضافه اون عرضی چه حاصل میشه از یک نسبت، همه یه اعراض نسبی درش نسبته، اما اون نسبت یه وصف تولید میکنه. وقتی بدن من با لباس ارتباط داره، بدن من میشه متلبس، وقتی نداره میشه مجرد متجرد. این متلبس وصف بدنه، اما لباس دیگه وصف نیست، لذا ملک وصف برای اون مهاد، یا کسی که در اتاق نشسته یا در بازاره، این کونش فسوق مکانه، اما مکان برای اوست، یعنی تمکن در سو صفت برای اون شخصه، اما سوق دیگه صفتی نداره. در بقیه مقولات نسبی یک وصف هست، اما در اضافه دو تا وصفه، یعنی یه نسبت برقرار میشه بین کتاب و میز، از اون نسبت دو تا وصف پیدا میشه، یکی اینکه کتاب بالاست، یکی هم اینکه میز زیره، کتاب رو میز زیر. یا یه نسبتی هست بین زید و پدرش که دو تا وصف تولید میشه، یکی اینکه این پسره، یکی اینکه اون پدره. خب اینجا متضایفان اضافه هم هستن، کل ابوت و البنوه، این یه قسمه. دوم، ما متضایفانی داریم که اینطوری نیست،
متضایفانی داریم که
ما یکون متضایفان من قبیل علت و المعلول والمؤثره والمتأثر حیث یکون احد الوصفین علتا للآخر. بین علت و معلول مثل پدر و فرزند نیست که اول یه ارتباطی باشه تحلیلا اولا، بعدش چی؟ بعدش این وصف ها باشه، بلکه اول علت معلول رو به وجود میاره، بعد که به وجود آورد وقت نسبت را هم به وجود میاره. نسبت تابعی است از به وجود آمدن معلول، نه اینکه نسبت اول به وجود میاره بعد چی میشه؟ بعد معلول به وجود میاره. علت یا مؤثر تأثیر میذاره در متأثر، وقتی تأثیر گذاشت اون شد متأثر، بعد میگیم خب پس بین اینها یه نسبتی هست. اینجا یه وصف معلول یک وصف دیگه است. وقتی معلول یه وصف دیگه است اون تعریف برای صادق نیست. بله؟ با همه دیگه، با همه یعنی چه؟ یعنی علت بی معلول نمیشه. باشه، این تقدم و تأخر چیه؟ در تحلیل عقله، ولی در وجود خارجی چی؟ قابل انفکاک نیست. متضایفان اون دوتا امر وجودی هن که هر کدوم بالقیاس الالآخر معنا دارن، در ارتباط با دیگری معنا پیدا میکنن، نمیشه هیچ کدومشون جدا تعقل کرد. تعریفش این بود دیگه، امران وجودیان یعقلان من، یا امران وجودیان لا ینفک و تعقل و عهده ما ان تعقل الاخر. برای اینکه تحلیل میره به خارج کار داره. شما میگید آقا تحلیل یعنی در حقیقت تدقیق روی امر خارجی، اما تعقل میگید نمیخوای بفهمی، بدون اون نمیشه بفهم. به خارج کار نداره، به مقام فهمش کار داره. خب احد الوصفین علتا للآخر کل علت و المعلول کل ضارب و المضروب. اینجا اینطور نیست که زید و عمرو هستن، یه رابطه‌ای بینشون ایجاد میشه، بعد از این رابطه یکی میشه ضارب یکی میشه مضروب. نه، زید هست حمله میکنه به عمرو، وقتی حمله کرد به عمرو عمرو میشه مضروب، وقت میگیم پس بین اینها یه رابطه ای هست به نام رابطه ضارب و مضروب، ضاربیت این و مضروب بودن اون. یا مرید و مراد، طالب و مطلوب. طالب میره دنبال مطلوب و مطلوب رو درست میکنه، و طالبه و المطلوب. طالب خودش میشه تولید کننده مطلوب، و المحبه و المحبوب. و نه اینا رو اشتباه کردم من. بله اینا علیت نیست، طالب و مطلوب یه چیز دیگه یه که حالا در سومی آوردیم اونو، شاید این مثالای دیگه رو بزنم اشتباه کردم. ول قاتله ول مقتول، این بهتر اینه که اینجا بگیم ول قاتله ول مقتول. حالا شاید هم وقتی اون به اون مثال رسیدیم باید تأملی بکنیم. ول قاتله ول مقتوله ول کاسره ول مکسور. شما میگید شکننده شکسته میخواد، و رازقه و المرزوق، رزق دهنده نمیشه بدون مرزوق باشه، و الهادی و المهدی. هادیه که مهدی رو تولید میکنه، رازقه که مرزوق میسازه، همطور که علت معلول میسازه، کاسره که مکسور میسازه، قاتله که مقتول درست میکنه، ضاربه که مضروب درست. بله، علیت معلولیت میسازه، نه ذات علت. ذات علت ممکنه باشه و علیت نداشته باشه، معلول به وجود نمیاد. احسنتم. سوم، ما یکون المتضایفان لازمین لصفت حقیقیت ذات اضافه. مثل عالم و معلوم، کل عالمه و المعلوم. اینجا یه حقیقتی است به نام علم، اون حقیقتی به نام علم چون خودش ذات اضافه است، علم با حیات فرقش اینه. وقتی میگی فلانی زنده است، کس نمیپرسه که زنده به چی، بر چی، اضافه توش نیست. اما وقتی میگی عالمه، میگه عالمه به چی، علم داره، میگه علم به چی. خود علم تو معنای علم اضافه هست، علم معلوم میخواد. خب پس علم یک حقیقت ذات الاضافه ایه. این دوتا وصف عالم و معلوم، اینها در حقیقت لازمه اون صفت علم هن. کل عالم و المعلوم و المحبه و المحبوب. یه محبت، یک صفته که یکی رو میکنه محب، یکی رو میکنه محبوب. مثلا الراجی و المرجو یک صفتی است به نام رجا. خب چون صفت ذات الاضافه است، امیدواره به چی؟ میگه به هیچی. خب اگه به هیچی بگی، یعنی اصلا امیدوار نیست. تا گفتی امیدواره، اضافه داره. چون اضافه داره، پس باید راجی باشه و مرجی. اینها همه وصفان یعقلان معانن، ولی در همونطور که در دومی اول یه نسبتی نیست که از اون نسبت دوتا وصف حاصل بشه، در این هم یه نسبتی نیست که از اون دوتا وصف حاصل بشه. نه، خود علم اقتضا داره که معلوم باشه، خود محبت اقتضا داره که محبوبی باشه. که این البته ما تفکیک کردیم، میشدم برش گردونی به اون دومی، یعنی خود علم علت برای اینکه معلومی باشه. نگفتیم علت برای اینکه اینجا تعبیر به علت نمی کنن، نمیگن به وجود میاره معلوم رو، بلکه میگن چی؟ قابل تحقق نیست مگر با معلوم. بله اون دومی میشه سبب. ولی خب بهتره اینه که اون رو هم، اون جهت علیتش رو توجه کنیم، شاید همین بهتر باشه که الان هست. ولی بالاخره مهم اینه، شما گفتید متضایفان مضافان حقیقی هست، در حالی که متضایفان یه قسمشون مضافان حقیقی هست، دو قسم دیگه داره که جز مضافان نیستن. پس بازم دلیل اخص از مدعاست. پس والمتضایفانه فی القسم الاول فقط مضافان حقیقیان، فقط در اون قسم اول.
لصدق تعریف الاضافه علیهما، اونجا تعریف اضافه درست صادق. بخلاف القسمین الاخیرین، و این یه چیزی است که تو کلمات قوم گویا ارسال مسلم شده که متضایفان همون مضافانن، در حالی که متضایفان تعریف خودش رو داره. تعریفش اینه: امران وجودیان یعقلان معنی. مضافان تعریف خودش رو داره، مضافان یعنی دو وصفی که حاصل شدن از یک نسبت. نه خودشون تصریح کردن که این اضافه معقولیه. اضافه معقولی تصریح کردن. بله دیگه، بله. نه علت معلول اضافه نیست، متضایفین هستن. بله اونا نباید بدونن، بله، ولی میدونن، ولی میدونن. خب حالا این اشکال چهارم بود. چند تا اشکال دیگه هم هست، دیگه نمیرسیم، دیر شد. بله، بله معتقده، ولی حالا درسته یا نیست؟ خودش وقتی تو تصریح میکنه که علت معلول رو به وجود میاره و به تبع به وجود آوردن او نسبت را به وجود میاره، پس نسبت متأخر از چیه؟ از علیت و معلولیته، در حالی که در اضافه مقولی نسبت علت تحقق طرفینه، یعنی اون نسبت موجب میشه. در تعریفش اینه دیگه، میگن یل هیئت الحاصلتو من النسبت المتکرره، یعنی یه نسبتی هست، هیئتی از اون حاصل میشه، این کاملا متقابله با اون. بله؟ بله، ثبوتی منشأیت که نمیشه اثباتی باشه. بله، نسبت به طرفین قائمه، ولی برای به وجود آمدن این دوتا وصف اون نسبت هست که این دوتا وصف را، اون نسبت قائمه به ذات طرفینه نه به وصف. نه شما فرمود، ببینید یک حرف اینه که آقا نسبت بین زید و عمرو سوال کردید، گفتیم بله نسبت به دلیل اینکه یک امر باید قائم بشه به یه امری که قائم به ذاته، که اون عبارت از زید و امر. میگه بین کتاب، حالا بیایم در کتاب و میز خیلی روشن تر، کتاب یه ذاته، میزم یه ذاته، یه رابطه بینشون برقرار میشه، این رابطه که برقرار شد اون وقت وصف بالا و پایین پیدا میشه، نه اینکه وصف بالا و پایین پیدا میشه پس نسبت برقرار میشه. نسبت علت برای چیزه ثبوتن، اما نسبت قائم به کیه؟ نسبت قائم است به دو تا ذات ها.